أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. در جریان رؤیای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، حضرت یعقوب سلام الله علیه برای اینکه مسئله را کاملا برای حضرت یوسف روشن کند و او هم باور کند و به خوبی درک کند، در نحوه محاوره همه این خصوصیات را ملاحظه کردند. مستحضرید وقتی دو نفر کنار حرف می زنند نزدیک هستند، سخن از حرف ندا نیست، اما اینجا در طبیعه امر ممکن است حرف ندا مصحح داشته باشد، اونجا که یوسف سلام الله علیه گفت یا ابته، اما در جواب یعقوب سلام الله علیه که در کنار همان و با هم سخن میگویند تعبیر یا در یا بنیه جای سوال هست که حرف ندا برای توجیه مخاطب است و برای مخاطب دور است، این مخاطبی که نزدیک است و سوال کرده منتظر جواب است باید بفرماید لا تقصص یا بنیه، این برای آن است که مخاطب را به حضور ذهن دعوت کند، اهمیت مطلب را بازگو کند و اون صحیح تلقی کند اولا و صحیح حفظ کند ثانیا و پیامدهای او را رعایت کند ثالثا. رضا فرمود یا بنیه. مطلب دیگر این است که گرچه برادران یوسف ممکن است از اسرار این خواب با خبر نباشند، ولی این خواب بالاخره ظاهر روشنی دارد و اون برجستگی یوسف سلام الله علیه است نسبت به دیگرها. اگر چنانچه اسرار خواب برای برادران روشن نباشد، اجمالاً این مطلب روشن هست که وجود مبارک یوسف یه برجستگی پیدا میکند. از اون طرف هم قبلاً میدیدن که یوسف سلام الله علیه پیش یعقوب از برادران دیگر محبوب تر هست، برای اینکه خب تقوای او، علم او، فضیلت او بیشتر بود، قهرن محبوب تر بود. همین زمینه حسد را تحریک بکند. اونها چون به اسرار خواب آشنا نبودن نمیدونستن که بالاخره چه بخواهند چه نخواهند، چه بد بکنند چه نکنند، چه حسد ببرزن چه نبرزن، وجود مبارک یوسف موفق است. اینو که نمیدونستن، که اینو یعقوب سلام الله علیه میدونه که به ذر سقاطی فباد و کذاله که یشتبی که ربوکه و یعلمو که من تعبیر احادیث و یوتیم و نعمت و علیکه. اونا که نمی دونستن، که اونا از این خواب برجستگی یوسف رو کشف میکردن، گفتن ما نمی گذاریم، حالا یا با کشتن یا با چاه انداختن. بنابراین این لا تقصص معناش این نیست که اگر شما قصه بگویی اونا کاملا همه جوانب خواب رو می فهمند، تا با ذیل سازگار نباشد که فیکی دولکه کیدا. اگر اونها به اسرار این رؤیا آگاه بودن دیگه جا برای کید نبود، چون میدونستن بی اثر است. ممکن است کسی نسبت به رقیب خود بدرفتاری کند، اما در برابر مشیت الهی چگونه میتواند بدرفتاری کند؟ اونا که این اطلاع را نداشتن، که اونا از این رؤیا کشف میکردن که فی الجمله وجود مبارک یوسف به مقام میرسد و ما هم جلوش میگیریم. این بود که همون لا تقصص رویا که علا اخوتک، این ظاهر خواب رو که حضرت نگفت برای اونها، ولی این خواب ظاهر روشنی دارد دیگر. ای کسی خواب ببیند که 11 ستاره و شمس و قمر در برابر او خاضعه ام، معلوم شد معلوم به مقام میرسد دیگر. نه خیر، قبلا این تو بعضی از اسرائیلیات هست که وجود مبارک یوسف قصه را گفت، ولی هرگز این درست نیست، برای اینکه هم این حرف شایسته یوسف نیست، به هم نهی صریح پدر که فرمود لا تقصص رؤیاک. بالاخره او هم پیغمبر بود و واجب الاطاعه بود، مفترض الطاعه بود، بر هسته یوسف سلام الله علیه اطاعت او لازم بود. حالا او بالغ بود یا نه، مکلف بود یا نه، مثل دیگه است. ولی منظور آن است که این تو بعضی از اسرائیلیات هست که وجود مبارک یوسف قصه را بازگو کرد، لکن از قبل هم محسود بود، برای اینکه یوسف در بین برادرها اون رجحان علمی و تقوای عملی که داشت باعث شد پیش پدر محبوبتر از دیگران بود و همین زمینه حسد را فراهم کرده است. خب از سابق هم اون قابیل و حابیل هر دو پیغمبرزاده بودن که یکی دیگری را کشت دیگر. این مسئله حسد، این شیطان و انسان عدو و مبین، او که دست بردار نیست که. حابیل که جرمی نداشت، فقط میگفت انما یتقبل الله من المتقین، پیدا بود، با تقوا تر بود، با فضیلت تر بود، مورد علاقه است آدم بود و در اون محیط خانوادگی هم محبوب تر هم بود. حالا چه حادثی پیش آمد که بالاخره قابیل حسد ورزید و دست به اون کاری زد که نباید میزد. اینم همینطوره، وقتی که دیدن وجود مبارک یوسف یه برجستگی در بین اعضای خانواده دارد، خب محسود اونها شد و دست به این کار زدن. و اگر این خواب را بازگو میکردن، حسادت اینا تشدید میشد، شدیدتر انجام میدادن و مانند. خب ان شیطان للانسان عدو و مبین، خب که این بحثش گذشت. بعد فرمود این جریان رؤیا که میگن رؤیا بشراست، یا خود انسان میبیند یا درباره او میبینن، و اون چه که در اصل غیبت مونده است بعد از زهلت پیامبر صلی الله علیه و سلم، همین رؤیاست که جزی از اجزای نبوت است، چون غالبا به مصلحت و خیر و رحمت و برکت است، از او به عنوان مبشرات، به عنوان بشرا یاد می شود. وگرنه گاهی برخی از رؤیاها انذاری است. اگر گفته شد لهم البشرا فی الحیات الدنیا، یا حلم مبشرات یا بشرا مونده است، این دلیل بر حصر نیست که جمیع رؤیاهایی که واقع میشود همش بشرایی است. نه، رؤیاهای انذاری هم هست، اونطور تقریبا فبدن بشرا مونده است، حلم مبشرات. برای وجود مبارک یوسف مقامات فراوانی بود، هم عزت دنیا بود، هم عزت آخرت بود، هم موفقیت در تبلیغ بود، هم توفیق مبارزات اعتقادی و کلامی در زندان بود، هم توفیق دعوت کردن به جهاد اوسط و اکبر بود، و هم اینکه انسان اگر به جهاد اکبر راه پیدا کرد، از پیروزی جهاد اکبر میتواند کمک بگیرد به جهاد اوسط را توجیه کند. همه اینها جز اجتماع است. یه وقت از شما در همین آیات قرآن میخونید، بعضی از بزرگان دینی، رهبران الهی میگن ما اگر این کار را بکنیم، اینی اخاف و عصیت ربی غذا بکزم، من اگر معصیت بکنم از خدا میترسم، از عذاب یوم قیامت میترسم و مانندون. در اول سوره بارک انعام هم که همچه خوفی نقل شده است، اینی اخاف و عصیت ربی عذاب یوم. اما وجود مبارک یوسف که نمیگد من از خدا میترسم اگر دست به این کار بزنم، که دست به این کار نمیزند، نزدیک این کار نمیشود، قصد این کارم نمیکند، لولا ان را برهان رب قصد میکرد، چون برهان رب را دید قصد نکرد، نشون از عذاب خدا میترسد. خب اینا از برجسته‌ترین مقامات اشتباه است که انسان مجتبی هم چرفای میزند. اونها که میگویند من از عذاب قیامت میترسم، سخنی است حق، اما بالاتر از او این است که و هم به حال لولا ان را برهان ربه، که با اون موفقیت در جهاد اکبر، جهاد اوسط خودش رو به پیروزی میرساند. خب اینها نوبت هم توش هست، رسالت هم توش هست، برجستگی کشف و شهود هم هست، موفقیت جهاد اکبر هم هست، اشراف و سایه افکنی جهاد اکبر نسبت به جهاد اوسط هم هست و مانند اون. لذا این که سوال میشه نبوت هست، به نبوت هست، رسالت هست، ولایت هست و خیلی از مقامات دیگر. که بازگو می شود. البته نبی اونها را فل جمره داراست، لیکن بازگو کردن اونها و عطا کردن اونها به صورت شفافی نعمت جداییست. و یعلمو که من تعبیر احادیث، تعبیر احادیث اشاره شد که غیر از تعبیر رویاست. تعبیر رویا را یاد می گیرند، هر حادثه که پیش آمد از کجا برخاست به کجا ختم می شود می دانند، و احادیث دینی را هم تعبیراتش می دونند. این اختصاصی به حوادث خارجی ندارد. هر مطلب جدید خواه به صورت نقل باشد خواه به صورت رخداد خارجی باشد، این بازگشتش می داند، مرجعش می داند، منتهاش می داند، مبدأش می داند. ممکن است به یعلمو که من تعبیر احادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. این آل یعقوب را به این تفسیر روایی کنز الدقایق اونجا هم نقل شده است که آل یعقوب یعنی برادران هستی یوسف سلام الله علیه، این چی نبودن که برره اتقیا باشن و انبیا باشن و مانندان، گرچه توبه کردن بالاخره سعادتمند شدن، لیکن به اون مقام نبوت و اینها نرسیدن یا راهی برای اثبات اونها نیست. بنابراین منظور از این آل یعقوب نسلهای بعدی وجود مبارک یعقوب هن که خب اینها مقام نبوت رسیدن. کما اتمها علی ابوی که مقبلو ابراهیم و اسحاق، بهترین راهی که ذات اقدس اله ابراهیم و اسحاق و این بزرگان را به اون مقام رسوند همون جریان اخلاص است و یاد خدا و قیامت است. در آیه 46 سوره مبارکه صاد این سوره را حالا شما تازه که سوره مبارکه یوسف شروع کردید حفظ این سوره دیگه آسونه دیگه، روزی دو سه تا آیه یا یک آیه حفظ کردن خیلی سخت نیست، انشاءالله این سوره را کاملا حفظ میکنید. بعد خود این فهرست سوره را خوب کاملا حفظ بکنید، یعنی مثلا 114 سوره است رو کاملا حفظ باشید که اول کدوم سوره است دوم کدوم سوره است. وقتی در اثناء بحث گفته میشود سوره صاد، برای شما مشخص بشود که این سوره صاد بعد از سوره صافات است و قبل از سوره مثلا غافر. من دیگه هیچ معطل نباشید برای مراجعه کردن، این 114 سوره رو کاملا حفظ باشید. این آسونه دیگه، خیلی شاید بیش از یک روز وقت نخواهد که این 114 سوره اولش کدام وسطش کدام آخرش کدام، تا گفته شد سوره هم فصلت برای شما ورق زده نگرفته. بعد هم مأنوس باشید با قرآن بخوانید، اینطور نباشد که کتاب درسی محض باشه. این مثل مکاسب یا اسفار یا کفایه نیست، بلکه اون سه چیزم داشته باشید. خب آیه 46 سوره مبارکه صاد است انا اخلصناهم بخالصت ذکردار، ما اینا رو مخلص کردیم، ما مخلصیم، اینا مخلص. اول اینا مخلص بودن که بندگان مخلص بودن، بعد در بین مخلصین ما استخلاص کردیم، ما استخلاص کردیم، مستخلص شدیم، اینا شدن مخلص. ما تو مخلص ها یه درا خالصن برای خود قرار دادیم، انا اخلصناهم، که اونا میشن مخلص، ما میشه مستخلص. در بین مخلصین خدای سبحان یه عده را هم برتر از دیگران میداند. این دیگه مقامیست که اون چرا که اونها میگویند ساخته به پرداخته غیب است که به زبان اینها جاری میشود. خدای سبحان وصف خود را به کسی اجازه نداد، فهمون سبحان ربه رب العزته ما یصفون الا عباده که بله مخلصین. کسی حق ندارد خدای سبحان را وصف بکند مگر بندگان مخلص الهی، زیرا بندگان مخلص الهی مثلا بر اساس قرب نوافل به جای رسیدن که ذات اقدس اله در مقام فعل، نه در مقام ذاتیه که منطقه ممنوع است، نه در مقام اجتناع صفات ذاتی دو که این دو منطقه منطقه ممنوع است، در مقام فعل که بچه الله است به فیض الله است، اینجا خدای سبحان زبان اینها می شود، گوش اینها می شود که کنتو لسانه الذی داخل. بر اساس قرب نوافل خدای سبحان در مقام سوم یعنی مقام فعل مجاری ادراکی و تحریکی اینها را تأمین می کند و تأمین کرد اینها با زبان خدای سبحان حمد میکنن، لذا نه افراد دارن به تفریح، سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباده که بله و مخلصین. اینا در این حد شاید برجسته ترین وصفی که خدای سبحان برای بندگان مخلص ذکر بکند همین است که به اینها در بخش توحید اجازه وصف خدای سبحان را داده است. فرمود ما وجود مبارکه ابراهیم و اسحاق و یعقوب را مخلص قرار دادیم. اینا داره دستن، اینا داره چشمن، اولی الایدی و الابصار. خب اونی که بت میشکند دارای دست است و کسی که بت شکن نیست خب دیگه دستی ندارد. اون که ملکوت را میبیند دارای بصیرت است و اون کسی باطن آدم را نمیبیند که دارای بصیرتی نیست. همین یعقوب نابینا را میگوید او بصیر است، اوست که بصیر است و بیناست. معلوم می شود این دیدن ظاهری معیار نیست، با اینکه وبیزت عیناه و من الحزن بها و کریم، مع ذلک می فرماد اوست که بیناست. نه، اولا اینجا درباره هست یوسف سخنی به میان نیامده، درباره اون سه بزرگوار است. در جریان هست یوسف تو سوره مبارکه یوسف هست که او من عبادان المخلصین، اونجا مشخص خواهد شد که اصولا نقص به حرم امن یوسف راه پیدا نشد. هم زمخشری متوجه این نکته شد، هم مفسران ما، که نه تنها یوسف به طرف بدی نرفت، به طرف خیال باطل نرفت، اصلا باطل به طرف یوسف نرفت، جرأت نکرد. تعبیر قرآن این نیست که یوسف گناه نکرد به طرف گناه نرفت، تعبیر قرآن این نیست که ما نگذاشتیم یوسف به طرف گناه برود، تعبیر قرآن این است که ما نگذاشتیم گناه به طرف یوسف بیاید. کذالک لنصرفه عن سوء الفحشاء، نه لنصرفه عن سوء الفحشاء. ما اصلا اجازه ندادیم اون بره اون تو. خب اونها وقتی که درباره ولایت مشکل دارن اینم همونه دیگه، ولی قرآن که مرجع اصلی واست و ثقل اکبر است، فرمود اصلا ما اجازه ندادیم اون سمت بره، نه اینکه او را از گناه منصرف کردیم، گناه را از اون منصرف کردیم. کذالک لنصرف عنه سوء الفحشاء، نه لنصرفه عن سوء الفحشاء. این معنی مخلص بودن دیگه. و همونجا هم ذات اقدس اله به اخلاص او شهادت داد و دیگران هم به اخلاص او شهادت دادن کماست یجی و انشاءالله. ولی در جریان سوره صاد سخن از مخلص بودن ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیه السلام است. همون اینا دست دارن. آقا کسی که با دست نه کار خیر میکنه، نه حرف علمی مینویسه، نه مطلب علمی میگه، خب این که دست نیست. اگر با چشم نه کار علمی میخونه، نه کتابای علمی میخونه، کتابای علمی میبینه، نه ملکوت رو میبینه، خب اینکه چشم نیست. فرمود یه عده چشم ندارن، لکن این که میگیم چشم ندارن، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. یه عده چشم دارن. خب اونایی که چشم دارن تو عالم کیانن؟ ابراهیم است و اسحاق است و یعقوب. یعقوب سلام الله علیه کی بود؟ این که وبیزد من الحزن بابا کذی. ما به این میگیم بصیر. معلوم میشه تو فرهنگ قرآن، تو محاورت قرآن، دیدن و ندیدن، بصیر و اعما بودن، فلج بودن و دست داشتن معنای خاص خودش دارد. اینا هستن که دست دارن، اینا هستن که چشم دارن، اینا بندگان مخلصن. ما اینها رو به اخلاص کرده. چرا حالا؟ چرا؟ این چی کردن مگر؟ انا اخلصناهم. چی کردن؟ به خالصتن. شما چی دادی؟ اینا چه زمینی داشتن؟ اینه که انا اخلصناهم به خالصه، یعنی صفت خالصه، جایزه خالص، مشروب نیست. اون چیه؟ ذکرت دار. اینا به یاد خونه شونن، دیگران خونه شونو فراموش کردن. خب کسی خونه شو فراموش بکنه مزاحم خوی و برزنه دیگه. بیراها میره دیگه. اگه کسی خونش رو فراموش نکرده باشه خب میره خونش. اون اینا خونش رو فراموش نکردن. خونه داریم مسافر خونه. خدای سبحان در دنیا این مسائل دنیا را هرگز دار معرفی نمی کند مگر با قرینه دار دنیا. اما الدار بالقول المطلق یعنی خانه بالقول المطلق این مال قیامته. وگرنه کسی مسافر خانه را خونه نمی داره. بر مسافر خانه خونه است اما با یه پسوند و پیشوند. مسافر خانه است. وقتی کسی میخواد بره مسافر خانه نمیگه من بخواهم با خونم که، میگم بخواهم برم مسافر خانه. حالا یا به این لفظ میگه یا به لفظ دیگر. دار اندل اطلاق در قرآن هم معاد است. فبود کسی که خب خونه یادش نرفته خب همیشه فکر خونه است دیگر. کسی که به فکر خونه شه خب به فکر این که اونجا بالاخره چیکار باید بکنه، اونجا چی لازم داره برات او تهیه میکنه دیگه. همون اینا به فکر خونه شون بودن همیشه همین. و این باعث هم درجه اخلاص است. خب سنگه تو همون سوره مبارکه صاد در نقطه مقابل فرمود به این که تو همون سوره مبارکه صاد آیه 26 فرمود یه عده گمراه شدن اهل هوا هستن برای این که اینا معاد فراموش کردن. یا داوودو این ناجه الله به خلیفتن فرعب فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. اونگاه در ذیل همین آیه 26 سوره صاد یه اصل کلی ذکر میکند. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. اینا معاد فراموش کردن. خب گاهی تعبیر این است که معاد فراموش کردن، گاهی تعبیر این است که اینا خونه‌شون رو فراموش کردن، گاهی تعبیر مقابل این است که اینا به یاد خونه‌شونن. خب اگه کسی به یاد خونه است دیگه بیابون نمیمونه. اگه کسی به یاد خونه است برای خونه چیز تهیه میکنه و حرکت میکنه. این باعث اخلاص شده. خب این گروه این چنین بودن. اینا جز نعمتهای الهی است. و بله خب دار هر کسی فرق میکنه. دار که در و دیوار نیست. اونایی که ان المتقین فی جنات النهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اونی که همت بلند دارد میگه خدایا من میخوام در بهشت همسایه تو باشم، جای دیگه من خونه نده. لی اندک بیتن فی الجنه. این آسیه به این جلالت رسید، بهشت نخواست، بهشتی که تجریم تحت الانهار. اون رو خب یقینا خدا به اون میدهد، چون هر کسی که مقام بالا رو دارد یعنی فسخلی فی عبادی وسخلی جنتی رو دارد که جنت اللقاست، یقینا جنات تجریم تحت الانهار رو دارست. این میخواد اندالله باشد یک. و بعد هم عرض میکند به این که من اون خونه‌ای که اندالله هست میخواهم، احترام اون خونه هم به احترام اندالله بودن است. لذا این ظرف رو مقدم میآورد. وجعلی اندکه بیتن فی الجنه. خب اندکه که جاش اینجا نیست، این بود بعد ذکر بشه. میگه اون جایی هم که تازه من خونه رو میخوام به احترام لقای توست، چون همسایه توست میخوام. بنابراین این یه مقام است. دار هر کسی فرق میکند. دار کسانی که جزء مؤمنان متوسطن همین جنات تجریم تحت الانهار است. دار کسانی که جزء فتخلی فی عبادی و از خلی جنتی هن اون اندرون است. اینا بیرونی است. یعنی این جنات تجریم تحت الانهار را یقینا دارا هستن، منطقه بیرونی منظرشونه. اندرونشون همه اون جنت اللقاست. اونی که تو سوره بارک قمر هست همین است دیگر. ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. دیگه با واو اینا حد نشده، یعنی اول وارد این بیرونی میشن بعد بون اندرون میرسن. ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. خب اینا مال هست ابراهیم و هست اسحاق و هست یعقوب سلام الله علیه هست. و تعلیل این مسئله که امر اثباتی است در قبال تعلیل آیه 5 است در همین سوره یوسف که محل بحث است، که تعلیل نفی است. اونجا فرمود لا تقصص رؤیاک علی اخوتک بلکه فیکید لک کیدا. چرا؟ چون این شیطان رو انسان عذاب و مبین. اینجا فرمود کذالک یشتبی که یعلمو که یتمو کما اتم علا بکرا بلکه این ربک علیم حکیم. این بر اساس الله اعلم و حسبی اجر رسالت کار بکنه. یه حرفی رو مرحوم شیخ مفید زوانلاره در جواب یک سوالی داده است. البته این سوال بخشی به جدال احزان و نزدیکتر است و تعبیر جدلی است. البته جدال احزان لاشن ریشه برهانی میتواند داشته باشد. مرحوم شیخ مفید زوانلاره قطعات تفسیری ازشون به جا مونده است که یک جا شاب شدن. در بار سوره مبارکه یوسف این جریان رو خود مرحوم شیخ مفید نقل می‌فرماید. مرحوم شیخ فرمود که در این کتابی که به نام تفسیر قرآن مجید المستخرج من تراث شیخ مفید رحمه الله هست صفحه 296، اونجا مرحوم شیخ مفید دارد که کان یخترف و اریه حدث من اولاد الانصاری، جوان انصاری به حوزه ما رفت آمد میکرد و درس کلام میخوند و یتعلم الکلام. یه روز به من گفت که فقال لی یومن، یه روز من گفت که اجتمعت البارحته مع تبرانی شیخ من زیدیه، من دیشب با یکی از این شیوخ زیدیه یک مصاحبه داشتیم، گفتگوی داشتیم. اون شیخ که فرقه زیدیه بود به من گفت که انتم یا معشر الامامیه همبلیتون، و من گفت شما و همبلی ها در مسائل کلامی مشترکید، ولی شما انتم تستهزئون بالهمبلی، همبلی ها را قبول ندارید، معزال خودتون تفکر همبلی دارید. فقلت له و کیف ذلک، چگونه ما تفکر همبلی داریم؟ فقال لأن الهمبلی تعتمد على المنامات، اونو رو خواب تکی میکنن و انتم کذلک، شما هم که رو خواب تکی میکنید. ول همبلی تدع المعجزات لأکابرهم، شما هم که به انتم کذلک. ول همبلی ترا زیارت القبور ول اعتکاف عندها، یعنی رأیشون این است که آدم میتواند به زیارت قبور برود، اونجا معتکف بشود، و انتم کذلک. پس شما با همبلی فرقی ندارید. مرحوم شیخ مفید فرمود که این جواب به من گفت که فلم یکن اندی جوابون ارتضی، یه جوابی که خودم راضی باشم، قانع بشم و تا بتوانم به او ارائه کنم بیشم نبود. فمل جواب، جواب این حرفایی که این شخص زیدی گفت چیه؟ مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه فرمود که من به او گفتم فقلت له ارجع الیه، برو برگرد به او این حرفا رو بزن. فقل له قد عرست ما القیته الیه علا فلان، چون این متکلم فهلی بود و به نظر ما این معلم اول است در علم کلام، یعنی در کلام امامیه این معلم اول است، بعد شیخ طوسی و سید مرتضی و اینها دیگه معلم های بعدی هست. این حساب مرحوم شیخ مفید با دیگران خیلی فرق میکند، هم مبتکر بود هم شجاع بود، هم در برابر جمود و تحجر کاملا می ایستاد و هم اجازه نمی داد که مثلا کسی از حدیث بهره ببرد با فقدان دلمایه های کلامی. خیلی شجاع بود مرحوم شیخ مفید. فرمود که قد عرست و ما القیته و الیه علا فلان، برو با این شیخ زیدی بگو که من این شبهاتت رو به شیخ مفید گفتم. فقال لی قل له، شیخ مفید به من گفت که برو به این شیخ زیدی بگو این کانت الامامیت و همبلیتا به ما وصفت ایها شیخ، اگر معنای همبلی این است که این چیزایی که تو گفتی، فالمسلمون به اجمعهم همبلیتون، همه مسلمون همبلی هم، برای اینکه خواب را فی الجمله همه قبول دارن چون قرآن گفته، معجزه را همه قبول دارن چون قرآن گفته، زیارت قبور و احترام به انبیا را همه قبول دارن چون قرآن گفته. قرآن گفته که اگر لو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله وجد الله توابا، این مضمون رو قرآن گفته که اگر اینا گناه بکنن به حضور توی پیغمبر بیاین تو برای اونا استغفار بکنی اثر دارد. خب این کیه که با حرمت قبور را قبول نداشته باشه، دعا را قبول نداشته باشه، توسل را قبول نداشته باشه، شفاعت را قبول نداشته باشه. همه مسلمان قرآن قبول دارن، قرآن هم این چیزا رو گفته. فالمسلمون به اجبهم همبریتون و القرآن ناطق به صحت الهمبریه و ثواب مذاهب اهلها. چرا؟ و ذالک ان الله تعالی یقول از قال یوسف لابیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا تا آخر ان شیطان انسان عبد مبین. این آیه رو مرحوم شیخ رو خونده. فاثبت الله جل اسمه المنام و جعل له تعویلا عرفه اولیاؤه و اثبتته الانبیاء و دانت به خلفاؤهم و اتباعهم من المؤمنین و اعتمدوا فی علم ما یکونو و اجزوه مجد الخبر مال یغزه و کل ایان له. همین عرفاره چون قرآن گفته میشه حجت. حالا چون تفسیر ترتیبی و ترتیبی و سردی نیست، اصطلاح هر آیه‌ای که لازم بود تفسیر کرده است. آیه بعدی که تفسیر کردن آیه و دخل و معها سجنه یا فتحیانه، اونجاست که تفسیر کردن. منظور آن است که این معارف را چون قرآن ارائه کرده است اینا هم پذیرفتن. منتها البته همونطوری که حجیت یه آیه شرایطی دارد، باید معارض نداشته باشد، متشابه به محکم باید برگردد، عام و خاصش مشخص، مطلق و مقیدش مشخص، قرینه و ذی القرینه مشخص. تو روایات هم همه این حرف ها هست، جریان رؤیا هم همینطور است. عمده آن است که خدای سبحان فرمود اینا رو ماجد بندگان مخلص قرار دادیم و مهمترین جایزه که ما دادیم این است که این ذکر و دار را به اینها عطا کردیم. خب جریان هستی یوسف سلام الله علیه بخشی به اصطلاح از بیرون قصه است که این قصه مثلا احسن القصص است، احسن القصص است و در چه جریانی است، محتوای قصه چیست. یه مقدار از درون، اون چی که مربوط به درون هست، بخشی از همون اون ازغال یوسف یا ابته شروع شد و تلیعه قصه از اینجاست. لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات لساری، این تتمه بحث قبلی می شود، یعنی مربوط به قصه شناسی است که به اصطلاح فلسفه قصه یوسف است، نه قصه یوسف. قصه یوسف از از قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا شروع می شود. اما این قصه احسن و قصص است و وجد مبارک یوسف با این قصه مقاماتی می رسد و ادامه نعمت انبیاء پیشین است. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسائلین، اینا فلسفه قصه یوسف است. یعنی از بیرون کسی که نگاه میکند میگه که این قصه مسئله دار است، هم درباره حضرت یوسف هم درباره برادران او مطالبی سوال میکردن. یهودی ها و وسیله مشرکان مکه گفتن از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کنید که جریان یوسف چی بود، جریان برادر یوسف چی بود، جریان قصه یوسف چیست. بالاخره برای مردم مکه که خبری نبود، دیگران هم خبر نداشتن، چون که فهمود بین کنت من قبلی لمن الغافلین. بعد وقتی وحی آمد همه این خصوصیات رو فرمود، پیامبر به اونها منتقل کرد، اونها به یهودی ها منتقل کردن. فهمود لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون لسائلین، اینا که میخواستن سوال بکنن خیال میکردن که تنها یه سلسله مسائل علمی نصیبشون میشود، یه تاریخی، اما نه، معجزات برشون معلوم شد، علم غیب معلوم شد، کیفیت هدایت معلوم شد که اگر کسی خود را به خدای سبحان بسپرد از هر گزندی مسئول است، راه های مبارزات فرق کند و بسیار از احکام و حکم را به وسیله همین قصه فهمیدن. اینا نه تنها مطالب را در برابر این جواب یاد گرفتن، بلکه معجزات را هم دیدن و قرآن رو اون معجزات تکیه میکند. نمیفهمد به این که در قصه یوسف یه سلسله مطالب تاریخی بود، البته مطالب تاریخی بود، مطالب علمی هم بود، اما لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسائلین. خب تلی قصه آیا همین است دیگر، هم عبرت میتواند باشد، هم علم به مسائل کلامی میتواند باشد، هم علم مسائل اعتقادی فلسفی میتواند باشد، جامعه همه این هاست، هم اخلاق است، هم حقوق است، هم کلام. از قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا، تلیه داستان اینجا شروع میشود که حسد است. این حسد از اون بدترین بیماری ها و ویروس های درونی است که اگه کسی او رو در اوائل درمان نکند مالجش در اواخر بسیار مشکل است. گفتن یوسف و برادر او برای پدر ما، نزد پدر ما از ما محبوب ترند، در حالی که ما یه دجمون های نیرومند ورزشکار مقتدری هستیم و ما باید محبوب باشیم. همین تفکری که مثلا داشتن که نظام ارزشی اسب بودن و قدرتمند بودن و داشتن بازوهای توانمند و ایناست. ما چون اسب هستیم باید احب باشیم، نه اونها چون اکرمند و اتقا هستن باید احب باشن. و پدر ما معاذ الله مرتجع است یا سادلو هست یا کوته نظر است یا عقب افتاده است، روشن فکر نیست. بالاخره این ابانا لفی ضلال مبین، این فکر برادران یوسف بود. حالا شما برید میتونید حرف حرف روزه که میگن نظام ارزشی باید که ما را محبوب جامعه بداند، ما ورزشکاریم، ما مقتدریم، ما زورمندیم. خب اون چیه؟ مثلا جوان متوسطه چی داره؟ مثلا میگفتن ما اسبه‌ایم، مقتدریم، قدرتمندیم، در حالی که ما اون محبوبیت نداریم. و کسی که ارزش ما را کمتر از ارزش یوسف میداند، این لفی ضلال مبین. پس چیکار باید بکنیم؟ این رو مسائل ارزشی. باید کی این مسائل ارزشی را تحریک کرده؟ منشأش چیش؟ منشأش حسده. حسد باعث می شود یا واهمه راه اندازی می شود، واهمه خیال را تحریک می کند از یک سو، عقل را می بندد از سوی دیگر. عقل که بسته شد، واهمه فعال مایشای صفحه ذهن شد، محصولش همین اندیشه هاست. این اندیشه های باطل اون انگیزه های غلط را به همراه دارد که انسان دست به کار می شود برای کشتن یا چاه‌اندازی. اول واهمه است به جای فاهمه، بعد خیال اینها خیال پردازی می کنند، نظام ارزشی درست می کنند، بعد انگیزه پیدا می شود برای ترمیم کردن این خواسته های باطل و از بین بردن کسی که در این مسیر حرکت نمی کند. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.